أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. منها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته. حالت دوم از اون سهالتی که استثناء شده از موارد عدم جریان اصل مؤمن در بعض اطراف. حالت دوم خلاصه و اساره و چکیدش اینه که دلیل یک اصل مؤمن شرعی فی نفسه شامل هر دو طرف علم اجمالی بشه، اما دلیل اصل مؤمن شرعی دیگر فقط شامل یک طرف از دو طرف علم اجمالی بشه. خوب به این فرض دقت بکنید. ببینید، علم اجمالی مشتمل بر دو طرف، این یک. دو تا اصل مؤمن هم اینجا قابل فرض است، این هم دو. دلیل یک اصل مؤمن شامل هر دو طرف بشه و دلیل اصل مؤمن دیگر فقط شامل یکی از این دو طرف. خب، در این حالت میگن جریان اصل مؤمن در یک طرف با جریان همون اصل در طرف دیگه تعارض میکنه. به همین جهت اون دلیل اصل مؤمن اول که شامل هر دو طرف میشد مبتلا به تعارض داخلی میشه، نسبت به هر دو طرف علم اجمالی اطلاق خودش رو از دست میده. حالا بعد با مثال اینو توضیح میدم. فعلا صورت فنی قضیه رو در ذهن بسپری تا بعد انشاءالله مثال قضیه بیاد. خب رفقا، تا به اینجا تکلیف اون دلیل اصل مؤمن که در هر دو طرف جاری می شد روشن شد. سوالی که تو این قسمت نیست انشاءالله. میایم سراغ اون دلیل اصل مؤمن دیگر که فقط در یک طرف قابلیت جریان داشت. اینجا دیگه مطلب کاملا مشخصه. دلیل این اصل دوم بدون این که با معارضی مواجه بشه در اون طرفی که مجرا داشت، در اون طرفی که موضوع داشت، بدون هیچ گونه تعارض، بدون هیچ گونه بزن، بدون هیچ گونه تزاهم جاری میشه و خلاصه اون استثنائی که میخوای محقق میشه، یعنی بعض اطراف میشه مجرای اصل مؤمن. خب بحث از حالت ذهنی عینی کنیم، بیاید در وادی مثال. ببینید، فرض میگیریم که دو اناء اینجا هست. یکی محتواش آب انگور است و دیگری هم محتواش آب مطلق، طبیعتا آب مطلق قلیل چون انایی بیش نیست. پس دو تا ظرف اینجاست، در یکی آب انگور، در دیگری چی؟ آب مطلق. خب حالا درد چیه؟ قصت چیه؟ خب هر دو رو بنوش، نوش جان. قصه اینه که من اجمالاً میدونم یا اون آب انگور بر اثر غلیان مبتلا به نجاست ذاتی شده، یا این آب مطلق به جهت ملاقات با نجس مبتلا به نجاست عرضی شده، یا اون آب انگور بر اثر غلیان مبتلا به نجاست ذاتی شده، یا این آب مطلق بر اثر ملاقات مبتلا به نجاست عرضی. میدونید که نجاسات گاه ذاتی اند گاه عرضی. نجاست ذاتی نجاست نجس العینه، نجاست عرضی نجاست متنجسه، مثل آب ملاقی با نجس، لباس ملاقی با دم، اینها متنجسات. خب آب انگور رو فقا اگر غلیان پیدا کنه نجس العین میشه، یعنی مبتلا به نجاست ذاتی میشه. مطلب روشن تا اینجا دیگه؟ خب هر کدام از این دو طرف، یعنی هم آب انگور و هم اون آب مطلق، مشمول دلیل استصحاب است و می شود در هر دو استصحاب طهارت جاری کرد. استصحاب طهارت، تو این آب شک داریم آیا غلیانی اتفاق افتاده تا نجس بشه؟ میگیم قبل از اینکه قصه غلیان مطرح بشه این آب پاک بود، الان شک میکنیم نجس شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم نجاست را، یا استصحاب میکنیم عدم غلیان را که مقتضی عدم نجاست باشه. این یک مجرا برای استصحاب. از اون ور هم شک میکنیم آیا این آب ملاقات کرده با نجس تا متنجس شده باشه، استصحاب میکنیم عدم نجاست قبل از قصه ملاقات را، یا استصحاب میکنیم عدم ملاقات را که مقتضی عدم نجاست. خیلی مهم نیست، به هر حال هر دو میشه مجرای چی؟ استصحاب عدم نجاست. از اونجایی که جریان استصحاب به عنوان یک اصل مؤمن و رافع تکلیف در این طرف با جریانش در اون طرف ممکن نیست، باید در یکی فقط جاری بشه، در هر دو بخواد جاری بشه، با علم اجمالی ما مشکل پیدا میکنه. اینجاست که دلیل استصحاب دوچار تعارض داخلی میشه، شامل هیچ طرفی نمیشه، نه این نه اون. خب ما دیگه دلیل استصحاب رو در مسئله نداریم، میایم سراغ اصالت و طهاره. اینجا باید یک فرضی رو هم در نظر بگیریم تا مثالمون درست در بیاد. فرض آن است که اصل طهارت در موارد شک در نجاست ذاتی جاری نیست، در موارد شک در نجاست ذاتی جاری نیست، فقط شامل موارد شک در نجاست عرضی جاری میشه. خب با این بنایی که ما در باب اصل طهارت گذاشتیم، این اصل طهارت شامل اون آب انگور مشکوک القلیان نمیشه، چون جو سخن از شک در نجاست ذاتی است و این شک مجرای اصل طهارت نیست. اینجاست که دلیل اصل طهارت بدون اینکه با هیچ معارضی مواجه بشه در یک طرف از دو طرف علم اجمالی، یعنی در آب مطلق جاری میشه و شما میتونید خیلی راحت این آب مطلق رو بنوشید و لذت ببرید. همه چیزش. خب بخونیم به فقایز میفرمون. بعد به دلیلش نگاه کنی، فرض میگیریم ادله اصالت و طهاره یه همچین کششی ندارد که در موارد شک در نجاست ذاتی جاری باشه. این از این و منها ما ازاکان دلیل الاصل شاملا لکلا طرفی العلم الاجمالی بذاته. دلیل اصل شامل هر دو طرف علم اجمالی باشد بذاته. بذاته که میگه یعنی فی نفسه، تعبیر قشنگتر شاید اینه، بعدا هم همین تعبیر به کار میره. مراد یعنی با قصد نظر از تعارضی که این اصل در دو طرف جاری میشه، با قصد نظر از تعارضی که این اصل در دو طرف باش برخورد میکنه. پس به ذاته شد با قصد نظر از تعارض اصله. خب ما اذا کان دلیل الاصل شاملا لکلا طرفی العلم الاجمالی، این یک، و توفر یعنی فراهم باشه، توفر فعل ماضی، دلیل و اصل آخر لا یشمل الا احد الطرفین، یک دلیل اصل دیگه هم باشه شامل فقط یک طرف باشه، اون دلیل اول میشه دلیل استصحاب، این دلیل دوم میشه دلیل اصل طهارت. تا اینجا که روشن مطلب دیگه انشاءالله، ابهام که نیستش که. خب و مثال و ذالک ان یکون کل من الطرفین، هر دو انا هم آب انگور هم آب مطلق، موردن للاستصحاب المؤمن، استصحاب رافع تکلیف، در هر دو می شود استصحاب کرد به گونه‌ای که رفع تکلیف کنه، استصحاب عدم غلیان در این، استصحاب عدم ملاقات در آن. و کان احد الطرفین خاصتن موردن لأصالت الطهاره، مورد اصالت الطهاره باشه، کدوم؟ آب مطلق. ففی مثل ذلک یتعارض الاستصحابان و به تبع یتساقطان، تمام پروندش بسته شد، و تجری اصالت و طهارت در آب مطلق بدون معارض، بدون اینکه معارضی مطرح بشه. سواء قلنا بالطولیت بین الاستصحاب و اصالت طهاره او قلنا بالارضیه، ارزیه یعنی هم ارز بخوان باشه، طول در مقابل ارزه. این اشاره است به تفاوت این فرض دوم با فرض اول، اشاره است به این نکته که فرض دوم با فرض اول تفاوت پیدا میکنه، ناظر به این مطلب. یکی از دوستان راجع به فرض قبل اینجور سوال کرد. ببینید در فرض قبل مطلب به این شکل بود که یکی از دو طرف مجرای اصل طهارت باشه و طرف دیگر هم مجرای اصل طهارت باشه هم مجرای استصحاب طهارت. یک طرف فقط مجرای اصل طهارت، طرف دیگر هم مجرای استصحاب و هم مجرای اصل طهارت. وقت اینجا گفتیم که در اون طرفی که مجرا الاصلینه، وقتی پای استصحاب میاد وسط، جایی واسه اصالت و طهارت باقی نمیمونه. درسته تا اینجا؟ پس استصحاب در یک طرف برخورد میکنه با اصل طهارت، در طرف دیگر تو این نزاع خونین هر دو اصل ساقط میشن، وقت اون اصلی که مجرل، اون طرفی که مجرل اصلین بود، با رفتن استصحاب مجال پیدا میکنه اصل طهارتش بروز پیدا کنه، پا به منصه ظهور بذاره. وقتی اصل طهارت در اینجا پا به منصه ظهور گذاشته که دیگه معارضی باقی نمونده، هرچه بود تو اون نزاع خونین از بین رفت. این فرض سوم بود، منتها این فرض منوط بود و مربوط بود به طولیت بین استصحاب و طهارت. باید بین استصحاب طهارت و اصالت طهارت یک حالت طولیت ایجاد می شود تا می شود فرض رو در حالت نخست مطرح کرد، میشد فرض اون وقت میشد فرض اینجور تصویر کرد که اصل استصحاب چون مقدم بر اصالت و طهارت است و اصالت و طهارت چون در طول استصحابه، هر دو در اون نزاع با هم وارد نمیشن. فقط چی داخل میشد؟ استصحاب. و فقط در این تعارض چی ساقط میشد؟ استصحاب. لذا جا برای جریان اصل طهارت خالی میموند. تا اینجا مطلب روشنه؟ خب حالا سوال شما چی بود؟
داشته
باشه در بیشتر تعبودان یک طرف رو به منزله علم چون باش
برخور
میشه. خب
انحلال علم
اجمالی داریم اصلا. خب کار خوب
میکنید.
بله. خب نه انحلال نمیشه. ببینید این در صورتی انحلال پیش میاد که این دلیل استصحاب ساقط نشده باشه نسبت به یک طرف، اما اینجا به جهت تعارض ساقط شده، اصلا مجال انحلال پیدا نمی کنه. دلیل استصحابی که شامل اون طرف مجرى الاصلین می شد در حالت پیشین، به محض این که بخواد جریان پیدا کنه درگیر میشه با دلیل اصالت و طهاره در طرف دیگر، اصلا مجال پیدا نمی کند تا بخواد تعبدن حتی علم اجمالی و زمین بزنه. خود قبل از این که بخواد این کار انجام بده به زمین میخورد.
تقسیم بندی اصول محرز و غیر محرز اگه تعارض کنند، مگه اصول محرز ما چیز نیستن؟
اونجا همه کجا تعارض کجا شده الان؟ شما کجا تعارض دید؟
یه اصل محرز داشته باشیم به یه اصل غیر محرز با هم تعارض پیدا میکنه؟
تعارض اینجا ببینید اصل محرز شما در یک طرف جاری شده، اصل غیر محرز در طرف دیگر. میشه که تقدمی که شما میفرمایید نیست. اون که میگید با وجود این اون دیگه جاری نمیشه، در جایی است که بخوان هر دو در یک موضوع در یک طرف جاری بشه. اما شما نمیتونید مثلا ادعا کنید که استصحابی که در این طرف جاری میشه مقدم است بر اصل طهارتی که در اون طرف جاری میشه. این تقدم شما از کجا آوردید؟ این حکومت رو شما از کجا آوردید؟ مگه کسی اینجور بگه، بگه اگه استصحاب طهارت در اینجا جاری شد تعبدن ما یقین میکنیم که اون طرف پاک. چرا؟ چون یکی از این دو نجسه. پس اگر استصحاب طهارت در این طرف جاری شد تعبدن اون طرف پاک محسوب میشه، پس مجرای اصل طهارت دیگه نخواهد بود. اگه اینو بفرمایید جواب اینه که این حرف به معنای اصل مثبته. ببینید این که شما بخواید با اجرای استصحاب در یک طرف حکم طرف دیگر رو مشخص بکنید، این میشه اصل مثبت. یا تو میر اصل مثبت رو در وقت خودش شالا خواهید خوند. اصل مثبت به همین معناست که شما بخواید لازمه عقلی مستصحب رو مترتب کنید. بر حسب عقل با توجه به اینکه حسب فرض فقط یکی از این دو انا نجسه، اگر این پاک محسوب بشه اون یکی نجسه و اگر اون نجس باشه این پاکه. بر اساس علم اجمالی که یکی از این دو انا فقط نجسه، وقتی اصل طهارت در یک طرف جاری شد طبیعی است که لازمه عقلیش آن است که طرف دیگر بشه مجرای چی؟ نجاست دیگه، چون نمی شود بین طهارت و نجاست. بالاخره علم اجمالی داریم، یکی از این دو قطعا ثابت. پس اگر شما حکم کردید به طهارت این، لازمه عقلیش آن است که اون یکی نجسه. با جریان استصحاب لوازم عقلی و عادی ثابت نیست، مترتب نیست. در وقت خودش انشاءالله خواهید.
اگه ما بگیم چون این پاکه اون نجسه، درست نمیشه اصل مثبت در اینجا
استصحاب. نه، این باز نیاز به دلیل داره. ببینید استصحاب طهارت در این طرف نسبت به طهارت یا نجاست اون طرف کاملا ساکت، راجع به اون طرف هیچ اظهار نظری نمی کنه که اگر بکنه میشه اصل
نظر نمی کنه.
به همین خاطر نمیتونه در اون طرف مانع جریان اصل طهارت بشه. اصل طهارت در اون طرف فی نفس جاری است، تعارض میکنه با استصحاب طهارت در اینجا، هر دو ساقط میشه. قصه همون چیزی که عرض کردم. خب
اگر اصل
مورد
به جاش اماره داشتی
حالا اماره بحثش میاد، اماره مثبت است، اصل مثبت نیست اما اماره مثبته محسوب میشه. اگه اماره بود نه قصه متفاوت بود، اماره چون لوازمش هم حجت، اماره که بر طهارت این ور قائم شد نسبت به اون ور هم ساکت نیست، نسبت به اونور اظهار نظر میکنه، میگه اون نجسه. خب بخونیم آقا. فذلک لانه، این که فرق نمیکنه قائل به طولیت بشه یا قائل به عرضیت، اصالت و طهاره فی طرفها در مجراش، لا یوجد وجود ندارد ما یصلح لمعارضتها، در طرف خود اصلا معارضی ندارد، نه از دلیل اصل طهارت و نه از دلیل استصحاب. جریان اصل طهارت در مجراش که میشه آب چی؟ مطلق، اصلا معارضی با اصلی که بخواد در طرف دیگر جاری بشود ندارد. چرا؟ چون در طرف دیگر فقط پای استصحاب در میان بود که اون هم به جهت تعارض ساقط شد، لذا استصحاب الان دیگه وجود نداره، به جهت تعارض ساقط شده. حالا چه بخواید بگید؟ استصحاب مقدم بر اصل طهارت است، اصل طهارت در طول استصحاب است، یا اصلا هم چیزی نگید، مهم نیست. در هر دو حالت دلیل استصحاب به جهت تعارض داخلی، به جهت تعارض داخلی شامل هیچ کدام از دو طرف علم اجمالی نمی شود تا قصه طولیت و عرضیت اینجا بخواد مطرح بشه، اصلا کلن مشمول استصحاب نیست. واضحه تا اینجا؟ خب و اما الاول، اما اون اول، اول یعنی چی؟ اگه گفتی لا من اصالت طهارت نفسها میشد یک، لا من دلیل استصحاب میشد چی؟ دو. لان اصالت طهارت فی طرفها در آب مطلق، لا یوجد وجود ندارد ما یصلح لمعارضت این اصل طهارت، یک. لا من دلیل اصالت طهارت نفس ها، نه از خود اصل طهارت چیزی باش تعارض میکنه، و لا من دلیل استصحاب، هیچ چیزی در مقابلش نیست که نفس کش محسوب بشه. اما الاول، این که دلیل اصالت طهارت در مقابلش نیست، فلان دلیل اصالت طهارت لا یشمل طرف الاخر به حسب الفرض، لیتعارض الاصلانه، تا بخواد هر دو اصل، یعنی اصل طهارت در این طرف با اصل طهارت در اون طرف تعارض کنه. چرا؟ چون گفتیم حسب فصل فقط شامل نجاست عرضی مشکوک می شود، نه نجاست ذاتی مشکوک. خب و اما ثانی، یعنی حتی از دلیل استصحاب هم طرف تعارض ندارد اصل طهارت، فلان دلیل الاستصحاب مبتلا به تعارض فی داخله، مبتلا به تعارض داخلی شده، بین استصحابین، بین دو استصحابی که در هر دو طرف جاری بود و نمیشد جاری باشه دوچار تعارض شد، لذا هر دو استصحاب را از دست داد، به تعبیر فنی اطلاقش و نسبت به هر دو طرف از دست داد، و تعارض داخلی و فی الدلیل یوجب اجماله، تعارض داخلی در دلیل موجب اجمال دلیل میشه، موجب اجمال دلیل میشه. ولی مجملو وقتی که دلیل مجمل محسوب شد، اینا مجمل عرضی هن دیگه، مجمل ذاتی که نیستن. وقتی که دلیل استصحاب مجمل شد، لا یصلح ان یعارض غیره، دیگه صلاحیت ندارد تا بخواد تعارض کنه با دلیل اصالت و طهارت. چیزی که مجمل شد شامل هیچ کدوم از دو طرف نشد، طبیعی است که دیگه صلاحیت تعارض با غیر خود را، غیر دلیل استصحاب میشه چی؟ دلیل اصل طهارت. دیگه قابلیت تعارض با اصل دلیل طهارت رو نخواهد داشت. خب رفقا، این اجمال عبارتون اخرای همون سقوط اطلاق. هر جا کلام اطلاقش رو از دست بده یعنی چی شده؟ مجمل شد. اگر خطاب نسبت به این حالت اطلاق داشت، اطلاقش باقی بود، دیگه مجمل محسوب نمیشه. اما اگر اطلاقش رو نسبت به این حالت از دست داد، نقطه مقابل اطلاق که ظهور است، اجمال یعنی دلیل فاقد ظهور، که منظور اینجا از ظهور همون ظهور کلام در اطلاق. خب این هم مربوط میشه به حالت دوم که ما با مثال برای دوستان توضیح دادیم، مثال آب انگور، مثال آب مطلق، که این گوشش یادداشت بکنید تا انشاءالله ابهامی در قضیه باقی نماند. یه نکته اینجا بگم، حالا مردد بودم بگم نگم، واقعا یه تعریف بغل کتابتون راجع به تعارض داخلی بنویسید. تعارض داخلی تعارضی است که بین مصادیق مدلول یک دلیل رخ میده. در مقابل تعارض خارجی که بین مدالیل دو دلیل، رخ میدهد. روشن شد؟ این هم یک یادداشت بد نیست، و خواستید بعدها تدریس بکنید، چیزی خواستید کاری داشتید، نظرم مفیده. یه نکته دیگه هم بگم ثواب داره، هرچند خیلی ریزه کاری هاییست که شاید خیلی بد. این که میگه ول مجملو لا یصلح ان یعارض غیره، مجمل مراد دلیل استصحابه. کلمه تعارض در فرضی معنا میده که دلیل استصحاب رو هم عرض اصالت و طهارت، هم عرض دلیل طهارت به حساب بیاوری، اینجا فقط معنا میدهد و بس. ولی اگر دلیل استصحاب مقدم بر دلیل اصل طهارت باشه، هم عرض نباشند، این در طول اون باشه، اینجا دیگه تعبیر تعارض غلط. بعد بگیم دلیلی که مجمل شد، مجالی صلاحیتی برای حکومت بر دلیل دیگر نخواهد داشت. نه این که بگیم صلاحیتی برای تعارض نخواهد داشت، بعد بگیم چی؟ صلاحیتی برای حکومت و دلیل دیگر نخواهد داشت. اساسا مجمل بی صلاحیته، نه صلاحیت تعارض دارد در فرض عرضیت، نه صلاحیت حکومت در فرض طولیت. مطلب بعدی، خوب دوستان عنایت بکنن، یک طرف فقط مورد اصل، مؤمن باشد و بس، اما طرف دیگر هم مورد اصل مؤمن باشه و هم مورد اصل منجز. یک طرف فقط مورد اصل مؤمن، طرف دیگر هم مورد اصل مؤمن و هم مورد اصل منجز. از همین جاست که این حالت ثالثه قصهش با اون دو حالت قبل کاملا متفاوت میشه. اونجا اصلا پای اصل منجز به میان نیامد، اما اینجا پای اصل منجز به میان میاد. فقط تذکر ریز بدم، این اصول مؤمن یا منجزی که ما در این مبحث بیان میکنیم، مراد اصل شرعی است نه اصل عقلی. یعنی اگر بخوای کامل بگی، یک طرف مورد اصل مؤمن شرعی باشه، طرف دیگر هم مورد اصل مؤمن شرعی، هم مورد اصل منجز شرعی. این اصولی که اینجا ازش سخن به میان میاد اصول شرعی است نه عقلی. خب به جهت نکته‌ای که حالا فعلا نمیخوام بگم، شاید خودتونم بدونید اگه تأمل کنید. ببینید رفقا، در این فرض دو نظر مطرحه، دو نظر که طبق یک نظر می شود این فرض رو از موارد استثناء قلمداد کرد. طبق فرض دوم، طبق نظر دوم نمی شود این فرض رو از موارد استثناء قلمداد کرد. ببینید رفقا، تعارض از دید برخی در این حالت تعارض ثنائی است. تعارض ثنائی این دیگه چه صیغه‌ایه؟ میشه توضیح بفرمایید تعارض ثنائی دیگه چه داستانیه؟ ببینید، ما در حال حاضر یک اصل مؤمن در یک طرف داریم که در کنار اصل منجز در همون طرف قرار گرفته. در اینجا رفقا، در اینجا زد و خورد تو همون طرف واقع میشه، تو همون طرف واقع میشه. اینجاست که اون طرف دیگه مجرای هیچ اصلی نیست، نه اصل مؤمن و نه اصل منجز. فقط میماند اون اصل مؤمنی که در طرف دیگر میخواست جاری بشه. خب جاری شو دیگه، هیچ نفس کشی، هیچ معارضی در مقابلت نیست. اون طرف دیگر به جهت تعارض هر دو اصل مؤمن و منجز خود رو از دست داد، اما این طرف فقط و فقط میشه مجرای یک اصل. کدوم اصل؟ مؤمن. روشنه؟ اینجاست که چیز زیاد داشتن گاهی اوقات به بیچیزی مطلق ختم میشه. اون طرف که هر دو اصل رو داشت، هر دو را از دست داد. اینا با هم می جنگند، نزاع میکنند. اینی که فقط یک اصل داشت، همون تک اصلش باقی میمونه. این هم توصیه اخلاقی مربوط به امشب. نگید دست ما توش اخلاق نیست، اینم اخلاق. خب رفقا، طبق این دیدگاه فرض سوم هم از موارد استثناء محسوب میشه. اما یه دیدگاه دیگه هست که تعارض رو به جای ثنائی ثلاثی میکنه. تعارض رو به جای ثنائی ثلاثی میشه توضیح بدید؟ رفقا، طبق این دیدگاه اصل مؤمن در یک طرف با دو چیز دیگه همزمان می جنگه. یک، با اصل منجز در همان طرف و اصل مؤمن در طرف دیگر. در واقع نزاع خونین ما بین سه جبهه است. دو جبهش مربوط به یک طرفه، اصل مؤمن و منجزی که اونجاست. یک جبهش هم مربوط میشه به اصل مؤمنی که در طرف دیگر. اینجاست که رفقا در اثر تعارض تمام اطراف، یعنی هر سه اصل، هم اون دو مؤمن هم این یک منجز ساقط میشه. وقتی کار به اینجا بکشه، هیچ کدوم دیگه مجرای، هیچ کدام دیگه مجرای اصل مؤمن یا منجز محسوب نمیشند. بله؟ نوع جنگشون چجوره؟ به قول ایشون برمیگرده به یک مستوای اعمق و اعلا. این که کدام یکی از این دو نظریه درسته، تعارض ثنائی است یا تعارض ثلاثی، ایشون میگه مال این مرحله نیست و چون کتاب سطح، به هر حال کتاب سطح و باید سطحش محفوظ بمونه، بحث رو همینجا شما بپذیرید و دیگه بیش از این دنبال نکنید. خب حالا میخوایم یه مثال بزنیم قصه روشن بشه. ببینید ما در گذشته تفصیلا میدانستیم، ظرف آبی پاک بوده، این یک. و همچنین تفصیلا میدانستیم که ظرف قرمز در گذشته مدتی پاک بوده و مدتی نجس. روشن شو؟ چند تا ظرف؟ دوتا باری کرد. ظرف آبی تفصیلا پاک، ظرف قرمز در مقطعی پاک، در مقطعی نجس. تفصیلا در مقطعی پاک، در مقطعی نجس. خب حالا مشکل این است که ما در ظرف قرمز نمیدونیم ابتدا پاک بود بعد نجس شد، یا ابتدا نجس بود بعد پاک شد. اینو نمیدونیم. به این حالت اصطلاحا میگن توارد الحالتین، توارد الحالتین. خب حالا دقت بکنید رفقا، در مثال ما ظرف آبی هیچ مشکلی نداره، مجرای اصل استصحاب طهارت. اما ظرف قرمز رفقا، از اونجایی که هم حالت معلومه نجاست دارد، هم حالت معلومه طهارت، هم مورد استصحاب طهارت، هم مورد استصحاب نجاست، مورد هر دو استصحاب، چون هم نجاست و هم طهارت هر دو حالت سابقه متیقنه دارد. خب در این حالت توارد الحالتین، خوب دقت بکنید، باعث میشه اون دو دیدگاهی که ما قبلا در باب تعارض ثنائی و ثلاثی گفتیم خود رو نشون بده. چطور؟ ببینید رفقا، بنابر اون دیدگاهی که قصه تعارض ثنائی رو مطرح کرد، استصحاب طهارت در ظرف قرمز با استصحاب نجاست در همون ظرف قرمز تعارض می کند و هر دو بفرمایید تساقط می کند. تمام. در نتیجه استصحاب طهارت در ظرف آبی بلا معارض جاریه، هیچ قصه ای هم درش نیست. تا اینجا که مشکلی نیست انشاءالله. قصه اگه دارید بگید ها، یخ سر دلتون نمونه. خیلی خوب، این میشه شاهد بحث ما، بله بحث همین. اما رفقا خوب دقت بکنید، در حالت تعارض ثلاثی استصحاب طهارت در طرف ب با استصحاب نجاست در همون طرف و استصحاب طهارت در طرف دیگر یه تعارض سه جانبه میکنه. مثالی بگم، استصحاب طهارت در ظرف آبی با اون دو استصحاب طهارت و نجاست در ظرف قرمز به جون هم میفتند، نتیجه این می شود که ما شاهد تساقط سه تا استصحاب باشیم. استصحاب طهارتی دیگه اصلا استصحاب طهارت اینجا وجود ندارد تا بخواد قصه ما رو به سر کنه، منتهی کنه به طهارت. رو عرض بکنم خدمتتون که جواز شرب بخواد تطبیق کنیم چند خطی، یه نکته میخواستم بگم بعد از تطبیق میگه. و منها ان یکون الاصل المؤمن فی احد الطرفین مبتلا، فی احد الطرفین میشه ظرف قرمز، ظرف قرمز اصل مؤمن در یکی از این دو طرف ظرف قرمز مبتلا باشه، فی نفس مورده تو همون ظرف قرمز به اصل معارض منجزه دون الاصل فی طرف الاخر، مبتلا به تعارض بشه با اصل معارض منجز استصحاب نجاست دون الاصل فی طرف الاخر، نه اون استصحاب طهارتی که بخواد در طرف آبی در ظرف آبی جاری بشه، پس مبتلا به تعارض در درون خودش باشه، نه مبتلا به تعارض با استصحاب طهارتی که در ظرف آبی میخواد جاری بشه. این طبق دیدگاه اول یا دوم؟ اول. تعارض ثنائی یا ثلاثی؟ ثنائی. مثالش این که بداند اجمالا به نجاسته، قبلا گفتم نجاست غلطه اما خب ما میگیم به نجاست احد عناین، خب مشخصه آبی و قرمز، و کل منهما مجرا لاستصحاب طهارت فی نفسه. فی نفسه یعنی چی؟ با قز نظر از تعارض، قبلا گفت به ذاته حالا میگه فی نفسه، فرقی نمیکنه. غیر ان احدهما یعنی اون اناء قرمز مجرن لستصحاب نجاست ایزن، چرا؟ لتوارد الحالتین علیه، چون توارد دارد دو حالت متیقن بر آن، هم تفصیلا میدونیم پاک بوده در مدتی و هم تفصیلا میدونیم نجس بوده در مدتی. مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر من الحالتین، من هما به حالتین برمیگرده، اول پاک بود بعد نجس شد یا برعکس نمیدونم، بهی میگن توارد الحالتین. فقط یقال هین ازن به جریان استصحاب طهارت فی طرف الاخر، یعنی چی؟ آبی، بلا معارض، بدون هیچ معارضی در میان باشه. چرا؟ چون استصحاب طهارت دیگر یعنی در طرف قرمز ساقتون بالمعارضه فی نفس مورده باستصحاب نجاسه، این باستصحاب نجاسه متعلق به چیه؟ معارضه، تعارض میکند با استصحاب نجاسه، پس بالمعارضه متعلق به ساقت، باستصحاب نجاسه متعلق به چی؟ معارضه. و قد یقال، آقا این دیدگاه دومه، دیدگاه اول تعارض ثنائی، دیدگاه دوم تعارض ثلاثی. و قد یقال فی مقابل ذالک، اون دیدگاه نخست، به ان تعارض یکون ثلاثی، چطور؟ استصحاب طهارتی که مبتلاست یعنی مبتلا به معارضه، مبتلا به استصحاب نقطه مقابله. مثالی بگم، استصحاب طهارت در ظرف قرمز یا آبی؟ قرمز. استصحاب طهارت در ظرف قرمز تعارض میکنه به دو استصحاب در وقت واحد، به دو استصحاب در وقت واحد، استصحاب طهارت در ظرف آبی یک، استصحاب نجاست در خودش، این هم دو. و تحقیق الحال، این که این قول درسته ثلاثی باشه تعارض یا اون قول درسته ثنائی باشه تعارض، متروکن رها شده الا مستوان اعمق من البحث، به یک سطح بالاتری از بحث، به یک سطح بالاتری از بحث. خب یک نفس دو سه دقیقه‌ای، نه دو سه ثانیه‌ای بکشید بحث رو جمعش کنید. رفقا ببینید اگر خاطر مبارک باشه، مرحوم شیخ فرمود شاید در نگاه نخست برخی فکر کنند که بین نظریه اقتضا و نظریه علیت هیچ ثمره عملی حاکم نیست، هیچ ثمره عملی حاکم نیست. اما واقعیت اینه، واقعیت اینه که اینجا ثمره عملی هست. اصلا ببینم اقتضا علیتون هست چی بود؟ یا توضیح بدم. اقتضا یعنی علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه باشه، علیت یعنی علت تامه وجوب موافقت قطعیه. بعضی میگفتن بین این دو هیچ گونه ثمره عملی خاصی، تفاوت عملی خاصی وجود نداره. تا اینجا مطلب روشنه دیگه. این سه حالتی که ما ذکر کردیم سه حالتی بود که جریان اصل مؤمن در بعض اطراف اتفاق می افتاد، جریان اصل مؤمن در بعض اطراف اتفاق می افتاد و اتفاقا همین سه حالت میشه فارق عملی اون دو نظریه. اونایی که قائل به علیتند هیچ کدوم از این سه حالت رو قبول نمی کنند. میدونید چرا؟ وقتی علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعی است، یک، و علت هیچگاه از معلول تخلف نمی کند، این هم دو، پس نمی شود علم اجمالی باشه اما وجوب موافقت قطعی نباشه، این هم سه. علم اجمالی باشه اما وجوب موافقت قطعی نباشه یعنی چی؟ یعنی به واسطه جریان اصل در بعض اطراف موافقت قطعی واجب نباشه، نمیشه. حیحات حیحات ما ها کز از زند و بک، موافقت احتمالی فقط بشه دیگه. در بعض اطراف اصل مؤمن جاری بشه، شما نهایت با موافقت طرف دیگر احتمالاً با جامع موافقت میکنید. خب اما بنابر نظریه اقتضا مشکلی نیست که ما این سه حالتی که بیان کردیم رو بپذیریم و اصل مؤمن رو در این سه حالت جاری در بعض اطراف بدونیم. اینجا ثمره عملی مترتب بر نزاع علیت و اقتضا آشکار میشه. خلاصه کلام اینو بگم و دیگه تمام. خلاصه کلام، طبق مبانی مصنف، طبق مبانی مصنف که دو مبنا داشت، یک اینکه قائل بود به مسلک حق و طاعه، دو قائل بود به بطلان نظریه علیت، بطلان نظریه علیت یعنی قائل به نظریه اقتضا. طبق مبانی مصنف خوب دقت بکنید، دو تا نتیجه به دست میاد در باب منجزیت علم اجمالی، دو نتیجه به دست میاد در باب منجزیت علم اجمالی. یک، علم اجمالی مستلزم حرمت مخالفت قطعی است مطلقا، مستلزم حرمت مخالفت قطعی است مطلقا. این یک. دو، علم اجمالی مستلزم وجوب موافقت قطعی است. قبلی چی گفتم؟ حرمت مخالفت قطعی. حالا چی میگم؟ وجوب موافقت قطعی. علم اجمالی مستلزم وجوب موافقت قطعی است در بعض موارد، در بعض موارد. بالا جای بعض موارد چی گفتم؟ ها؟ مطلق. تکرار کنم، علم اجمالی به شکل مطلق مستلزم حرمت مخالفت قطعی است، اما به شکل مقید مستلزم وجوب موافقت بفرمایید قطعی است. میشه این مقید رو توضیح بدید؟ مطلقش که معلومه. ببینید، در صورت بروز تعارض، در صورت بروز تعارض در جریان اصل مؤمن، در صورت بروز تعارض در جریان اصل مؤمن وجوب موافقت قطعی ثابت بود. وجوب موافقت قطعی ثابت بود. حل تا اینجا. اما در صورت عدم تعارض در جریان اصول مؤمن، همین سه حالتی که استثناء کردیم اینجاست که وجوب موافقت قطعی ثابت نیست. وجوب موافقت قطعی ثابت نیست. پس رفقا، این که علم اجمالی از دید مصنف مستلزم وجوب موافقت قطعی باشه، برش وجوب موافقت قطعی مترتب باشه، منوط به تعارض اصول مؤمن در اطرافش. اگه این تعارض بود، اون هم هست، وجوب موافقت قطعی هم هست. اگر نبود، اون هم بفرمایید نیست. وقت آقای سعد اینجا خیلی راحت، وقتی تعارض بین اصول المؤمنه مطرح میشه و تساقط اصول مؤمن اتفاق میفته، ایشون اون مسلک حق و طاعش رو علم میکنه، میگه هر طرف درش احتمال تکلیف وجود داره از یک طرف، و از طرف دیگر اصل مرخصی، اصل مؤمنی هم جاری بفرمایید نیست. از یک طرف احتمال تکلیف هست، از طرف دیگر اصل شما بگید مؤمنی وجود ندارد. این دقیقا میشه مجرای قاعده حق و طاعت. هر جا احتمال تکلیف بود و ترخیصی نرسیده بود، عقل حکم به چی میکنه؟ تنجز تکلیف در اون طرف. اگر مطالبی که تا اینجا گفتیم رو دوستان خوب در ذهنشون مرور بکنن، دیگه متوجه میشن که تنجز تمام اطراف علم اجمالی، یا به تعبیر دیگر وجوب موافقت قطعی، اینا به یک معناست. تنجز تمام اطراف علم اجمالی یا همون وجوب موافقت قطعی اثر تعارض اصول مؤمن، اثر تعارض اصول مؤمن. تعارض اصول مؤمن هم اثر علم اجمالی به تکلیفه، اثر علم اجمالی به تکلیف. حالا بعدن میگی مراد از این تکلیف، تکلیف فعلی است. در نتیجه میتونیم اینجور بگیم تنجز تمام اطراف علم اجمالی به واسطه اثر علم اجمالی به تکلیف، اثر علم اجمالی به تکلیفه. فکر میکنم دیگه مطلب روشن شد دیگه. تنجز تمام اطراف اثر تعارض اصول، تعارض اصول اثر علم اجمالی به تکلیف. نتیجه تنجز تمام اطراف یا همون وجوب موافقت قطعی با یک واسطه اثر علم اجمالی به تکلیف. چند خط بخونید؟ و اذا صح جریان الاصل بلا معارض فی هذه الحالات، یعنی حالات سگانه، فی هذه الحالات سلاس، کان ذلک، این جریان، جریان اصل بلا معارض، تعبیرا عملیا، یک نوع بیان میشه، یک تعبیر عملی میشه. نمیدونم تعبیر عملی اصلا درسته یا نه. یه تعبیر میشه از ثمره عملیه، اونی که من میفهمم اینه. اما تعبیر عملی مثلا بگیم عملا بیان ثمره است، اونجور بگیم عملا بیان ثمره است. نمیدونم بعد از این کسی که ادبیات عرب، اونم ادبیات عرب روز مسلطه، بپرسیم این تعبیر اصلا درسته یا نه. خیلی ادیبانه است، من نمیفهم. کان این جریان یک تعبیر عملی، یک بیان عملی است از ثمره ای که بین قول به علیت هست از یک سو و قول به اقتضا از سوی دیگر. توضیح دادم دیگه، بنابر قول به علیت هیچ کدوم از این حالات قابل قبول نیست، به عنوان موارد استثناء پذیرفته نمیشه. اما بنابر قول اقتضا اینا میشن موارد استثنایی که درشون اصل مؤمن در بعض اطراف جاریه. و قد تلخصم ما تقدم، خوب دقت کنید، تلخصم ما تقدم، یک ان العلم الاجمالی یستدعی عقلا حرمت المخالفت القطعیه، عقلا مستدعی حرمت مخالفت قطعی است. یه مطلب ببینید، علم اجمالی منجز در سطح حد اقلی. حد اقلی یعنی چی؟ حرمت مخالفت قطعی، این کف قضیه است. خب این یک نکته. و انه میشه بند دوم، این هم دو. و انه، اینم عطف بر انه بالاست که فاعل تلخصه بود. و انه کلما تعارضت الاصول الشرعیه المؤمنه فی اطرافه، هرگاه تعارض کنند اصول شرعی مؤمن در اطراف این علم اجمالی و تساقطت این اصول شرعی مؤمن، حکم جواب کلماست، حکم العقل به وجوب الموافقت ال، شما بگید قطعیه. تعارض بیاد وسط، وجوب موافقت قطعیه میاد وسط. چرا؟ لتنجز الاحتمال فی کل شبهت. سلیقم این است که ایشون بگه تنجیز نه تنجز. تنجز مربوط به تکلیفه، تنجیز مربوط به احتمال انکشاف تکلیفه. احتمال تکلیف، انکشاف تکلیف منجزه، تکلیف میشه منجز. چون منجز جز می شود احتمال، یا حالا تنجز پیدا می کند احتمال در هر یکی از شبهه، شبهه میشه هر طرف، هر طرف علم اجمالی شبهه هست دیگه، احتمال تنجز پیدا می کنه، منجز میشه به تعبیر درست در هر شبهه ای، بعد از بقاء این شبهه، بقاء این شبهه بلا مؤمن شرعیه، بدون اینکه هیچ مؤمن شرعی در قضیه وجود داشته باشه. وفقاً مفعول لعجله تنجزه، وفقاً لمسلک حق الطاعه. چرا منجز میشه؟ طبق قاعده حق الطاعه. قاعده حق الطاعه میگه هر جو احتمال تکلیف بود، به قول ایشون شبهه بود، مراد از شبهه احتمال تکلیفه، هر جو احتمال تکلیف بود اصل مؤمن نبود، به حکم عقل منجز. و حیث ان تعارض الاصول یستند الى العلم الاجمالی، از اونجایی که تعارض اصول مستند می شود به علم اجمالی، فیعتبر تنجز جمیع الاطراف من آثار به واسطه نفس علم اجمالی. این ناشی از تعارض بود، تعارض هم ناشی از علم اجمالی، پس این ناشی از علم اجمالی. فقط از همینجا یه قاعده ای شکل میگیره که بعداً مفصل راجع بهش بحث میکنیم، به اسم قاعدت و منجزیت العلم الاجمالی. قاعدت و منجزیت العلم الاجمالی، قاعده منجزیت علم اجمالی به این معناست که علم اجمالی منجز حد اکثری باشد، منجز حد اکثری باشد، یعنی در سطح وجوب موافقت قطعیه عمل کند. خب این تنجز حد اکثری منوط به تعارضه، این تعارض هم مبتنی بر علم اجمالی است. خب نتیجه این است که علم اجمالی در سطح حد اقل همیشه منجزه، در سطح حد اکثر در جایی که تعارض هست منجزه، اما اگر این حلقه واسطه این تعارض نباشه دیگه منجز حد اکثری محسوب نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله.